بخش چهارم، دوران تحصیل در مدرسه و پس از آن.
از مدرسه رفتن شکسپیر هیچ گزارشی به دست ما نرسیده است، ولی نیکولاس راو، یکی از اولین کسانی که درباره زندگی شکسپیر نوشته، میگوید که او به مدرسه رفته است. مدرسه کینگز نیو در نزدیکی خانه شکسپیر مدرسه احتمالی او بود است. مدرسه کینگز نیو مانند همه مدرسه های دوره شکسپیر پسرانه بود و احتمالاً شکسپیر نیز در 7 سالگی به مدرسه رفته است. در آن زمان برای پسر بچه های دانش آموز مانند ویلیام مدرسه از صبح تا شب طول می کشید. کلاس ها از ساعت 6 صبح شروع و تا 6 بعد از ظهر، یعنی تا وقت شام، ادامه داشت. کلاس ها هر روز با دعاخوانی های ویژه پروتستان ها شروع می شد و غروب هم با همان دعاها به پایان می رسید. مدرسه همه 6 روز هفته باز بود و هیچ وقفه و تعطیلاتی در کار نبود. معلم ها خیلی سخت گیر بودند و اگر دانش آموزان از قوانین مدرسه سرپیچی می کردند، به سختی تنبیه بدنی می شدند. پسر بچه ها در مدرسه جمع و تفریق، الفبا و زبان لاتین می آموختند. در آن زمان دانستن زبان لاتین که زبان مردم روم باستان بود، نشانه بارز افراد تحصیل کرده به شمار می آمد. دانستن این زبان در شغل‌های پزشکی، مذهبی و حقوق بسیار مهم بود. دانش آموزان در مدرسه دعاها، درسها و سرودهای مذهبی کلیسای انگلستان را یاد می گرفتند و ادبیات کلاسیک و افسانه‌های ایزوپ نیز می خواندند. احتمالاً شکسپیر در دوران تحصیل کتاب‌های نویسندگان کلاسیک مانند سیسرو، ویرژیل و اوید را مطالعه کرده بود. سالها بعد، عشق شکسپیر به ادبیات کلاسیک در بسیاری از طرح‌ها و نمایشنامه‌هایی که در بزرگسالی نوشت، آشکار شد. تحصیلات شکسپیر تحصیلاتی کلاسیک به حساب نمی‌آمد. با این حال، دانش آموزانی مانند او آموزش‌های اولیه فن خطابه و سخنوری می‌دیدند. آنها یاد می‌گرفتند که همه جنبه‌های مختلف موقعیت‌های گوناگون را بسنجند، تا بتوانند درباره آنها عادلانه و منصفانه قضاوت کنند. این ویژگی در اغلب آثار شکسپیر مشهود است، هم در نمایش‌های کمدی او و هم در آثار تراژدی وی. چه دارای 2 شخصیت باشند و چه 10 شخصیت نمایشی، مخاطب می‌تواند دیدگاه و یا نظرگاه هر یک از شخصیت‌ها را به صورت روشن و جداگانه تشخیص دهد. این ویژگی آثار شکسپیر به مخاطب کمک می کند تا علت کنش ها و عملکرد های شخصیت های خوب یا بد را در شرایط مختلف درک کند. شکسپیر افسون بر مدرسه به کلاس های پرسش و پاسخ کلیسا می رفت و در آیین های عشای ربانی و برنامه های مذهبی دیگر نیز شرکت می کرد. روشن است که شکسپیر دوره تخصصی آموزش انجیل را هم فرا گرفته بوده است، زیرا بازتاب برخی از داستان‌ها و روایت‌های انجیل در آثار او دیده می‌شود. اغلب مردم در دوران شکسپیر انجیل می‌خواندند و برای فراگیری آن آموزش می‌دیدند. به همین دلیل بهره‌گیری شکسپیر از چارچوب روایت‌ها و داستان‌های انجیل در نمایشنامه‌هایش سبب شد تا مخاطبان در هنگام دیدن نمایش‌های شکسپیر با موضوع‌ها و درون‌مایه‌های آشنایی روبرو شوند که برای آنها جذابیت داشت. هنگامی که ویلیام 12 ساله بود، پدرش به شدت کار می‌کرد تا پول کافی برای خانواده تهیه کند. اوضاع تجارت خوب پیش نمی‌رفت و جان شکسپیر از عهده پرداخت بدهی‌هایش بر نمی‌آمد. جان عادت داشت در کمک به دیگران زیاده روی کند. مثلا بیشتر اوقات قرض‌های دیگران را خودش می‌پرداخت. یعنی وقتی کسی نمی‌توانست قرضش را پس بدهد، جان قبول می‌کرد بدهی‌های او را بپردازد. به همین سبب جان همواره بدهی‌های بسیاری داشت و هیچ وقت از فشارهای مالی رهایی نمی‌یافت. بی تردید این مشکلات بر ویلیام بسیار تأثیر می‌گذاشت. شاید به همین سبب در نمایش هملت به نصیحت می‌گوید: هیچگاه نه بدهکار باش نه طلبکار. ویلیام به سبب مشکلات مالی پدر مدرسه را تمام نکرد و حتی به دانشگاه هم نرفت. در زمان ویلیام رسم بر این بود که پسرها برای شاگردی نزد صنعتگری زندگی کنند و حرفه او را یاد بگیرند. هرچند هیچ گزارشی در دست نیست که ویلیام چنین کاری کرده باشد. با این حال احتمال دارد که جان پسرش را از مدرسه بیرون آورده باشد تا نزد خودش دوخت دستکش چرمی را یاد بگیرد. البته مثل خیلی چیزهای دیگری که در مورد کودکی و نوجوانی اون نمیدانیم، گزارشی در دست نداریم که ویلیام حرفه پدرش را دنبال کرده باشد. در واقع هیچ سند مکتوبی از زمان غسل تعمید ویلیام تا زمان ازدواجش به دست ما نرسیده است. پس ویلیام شکسپیر در این دوران چه می کرد؟ از نمایشنامه های شکسپیر می توانیم اطلاعاتی درباره زندگی او به دست آوریم. او در آثارش از علم حقوق به گونه‌ای می نویسد که روشن است اطلاعات وسیعی در این زمینه داشته و شاید روزگاری کارمند دفتر وکالت یک حقوقدان بوده است. همچنین او در بعضی از نمایشنامه‌هایش شرح مفصلی درباره قصابی آورده. پس می توان حد زد که زمانی شاگرد قصاب بوده یا در کارگاه دباغی پدرش کار می کرده است. چرم دستکش را از پوست حیوانات می سازند. پس شاید پدر ویلیام خودش حیوانات را قصابی می کرده و اگر چنین بوده باشد، پدر ویلیام قوانین تجارت را زیر پا می گذاشته است. هرچند شغل قصابی با حرفه ساخت چرمین بی ارتباط نیست. در آن زمان چرمکاران حق نداشتن خودشان قصابی کنند. در هر صورت، نمایشنامه های شکسپیر آشکار می کند که او بی تردید از شغل قصابی سر در می آورده است. داستانی در باب شکسپیر نقل شده است، درباره زندگی او در فاصله سالهای ترک مدرسه تا زمان ازدواج که از درستی یا نادرستی آن بیخبریم. گفته شده که روزی ویلیام را به سبب شکار غیر مجاز آهو نزد قاضی فرستادند. در آن زمان تنها مالک زمین را صاحب حیواناتی می دانستند که در آن زمین شکار می شدند و اگر کسی خرگوش، آهو یا حیوان دیگری را در زمین آن مالک شکار می کرد، مجرم به حساب می آمد. حتی اگر این شکار برای سیر کردن شکم خانواده‌ای بود، باز هم فرقی نداشت. به این جرم قاچاق می گفتند که مجازات‌های گوناگونی داشت. یکی از شیوه‌های مجازات در دوران شکسپیر تبعید از خانه بود. احتمالاً مجازات ویلیام آن بوده که در قصر دوست ثروتمندی مدتی معلم سرخانه باشد. در این صورت او می توانست نمایش‌هایی را ببیند که در سالن بزرگ قصر اجرا می شده است. تماشای کار گروه‌های سیار نمایشی که این برنامه‌ها را اجرا می‌کردند، شاید نخستین تجربه ویلیام از بازی و نمایش روی صحنه بود. بازار مکاره در آن دوران یکی از رویدادهایی بود که روستایان انگلیسی همیشه منتظرش بودند. در این بازار کشاورزها ذرت می‌فروختند و تاجرها کالاهای مانند پارچه، سبد و اسباب خانه. در این بازارهای مکاره خوردنی همیشه زیاد بود و گاهی هم تردست‌ها، شعبده‌بازان و رقاص‌ها به این بازار می‌آمدند. در آن زمان که وسایل حمل و نقل مدرن وجود نداشت و مردم نمی‌توانستند برای دیدن نمایش به سفر بروند، بازیگران به سفر می‌رفتند تا مخاطب‌های خودشان را پیدا کنند. بازیگران، نمایشنامه‌نویس‌ها، کارگردان‌ها و طراحان لباس گروه‌هایی را تشکیل می‌دادند که به آنها گروه‌های نمایشی می‌گفتند. گروه‌های نمایشی لباس، لوازم گریم و وسایل صحنه را با گاری‌هایشان حمل می‌کردند و راهی روستاها و شهرها می‌شدند. نمایش‌ها در بازارهای مکاره، مهمانخانه‌ها یا خانه‌های بزرگ خانواده‌های اشراف اجرا می‌شد. گروه‌های نمایشی برای کسب درآمد به شخصی ثروتمند و سخاوتمند یا شاه و ملکه نیازمند بودند تا از آنها حمایت کند و پول و مکان اجرا در اختیارشان بگذارد. هنگامی که فرد ثروتمندی از این گروه‌ها حمایت می‌کرد، گروه در خانه بزرگ او اقامت می‌کرد تا خود را برای اجرای نمایش‌ها آماده کند. وقت نمایش، همه افرادی که در آن خانه کار می‌کردند، از جمله باغبان‌ها، آشپزها، خدمتکارها، پرستارهای بچه و خانواده‌های آنها، همگی برای تماشای نمایش دور هم جمع می‌شدند. گاهی بازیگران قصه‌هایی مثل رابین هود را به نمایش می‌گذاشتند و گاهی هم اشعار و غزل‌های طولانی و غم‌انگیز می‌خواندند. هر گروه نمایشی احتمالاً 10 یا 12 عضو داشت که همگی مرد بودند. در آن زمان زنان در این گروه‌ها حضور نداشتند، زیرا حضور آنها بر روی صحنه نمایش کاری مبتذل و دور از اخلاق به شمار می آمد. گروه نمایش سوار گاری های سرپوشیده می شدند و چند نفر از اعضا اسب‌ها را می‌راندند. چند نفر دیگر نیز به سمت مرکز منطقه می‌رفتند تا از شهردار شهر اجازه ورود بگیرند. گروه خیلی خوش شانس بود اگر یکی از اشراف شهر لباس‌های خدمتگزاران را به آنان قرض می‌داد. این لباس‌ها مخصوص کارکنان زمینداران بزرگ بود. معمولاً نمایش‌ها هیجان انگیز بودند، ولی مردم شهر تماشای بازیگران را از خود نمایش بیشتر دوست داشتند، زیرا بسیاری از روستاییان بیشتر از چند کیلومتر از خانه و کاشانهشان دور نمی‌شدند، اما بازیگران تمام شهرهای انگلستان را می‌گشتند. بازیگران دوران شکسپیر مانند ستارگان سینما و موسیقی امروز بودند و مردم درباره رفتار و گفتار و طرز لباس پوشیدنشان کنجکاو بودند. شاید ویلیام در همین دوران یکی از این گروه ها را دیده و با خود اندیشیده که بهتر است به لندن برود و بازیگر تئاتر شود، یا اینکه نمایشنامه‌ای بنویسد. داستان در این باره بسیار است، ولی واقعا نمی‌دانیم تا سال 1582 چه حوادثی بر شکسپیر جوان گذشت.